گرفتن. یعنی تو همون فرانکلین، پروژه فرانکلین، مثلا آدمایی که قبلا عضو حزب توده بودن اومدن تو سینما، تئاتر، حوزه نشر، در واقع از اینا، حتی توی رادیو تلویزیون، مثلا کسی مثل پرویز نیکخواه که جزء به اصطلاح یه گروهی بود که ظاهرا می‌خواست شاه را ترور کنه، این میاد حتی معاون سیاسی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع میشه، یا جعفریان، خیلی ها توی حوزه، توی کانون، مثلا خود لیلی امیر ارجمند که با فرح بوده، یا مثلا فیروز شیروانلو که قسمت سینماییش رو میگیره، اینا اغلب چپ بودن. حتی اون آریانپوری که میاد تو دانشگاه درس میده، یعنی اینها از گروه های چپ استفاده میکنن برای زدن اسلام، در واقع با چپ مشکلی نداشتن. خیلی از این شبه روشنفکرها رو میارن و توی دستگاه مشغول میکنن. بیشتر اینها با اون چپی مشکل داشتن که در واقع چپ روسی بود. حالا یعنی اگر اون حزب توده، اون بخشش که وفادار مونده بود به اون مثلا ایدئولوژی خودش، از اغلب از کشور فرار کرده بودن، وگرنه با آدماش اینجا هیچ مشکلی نداشتن. تو دم و دستگاهشون مشغول شدن، تو همون مؤسسه تحقیقات اجتماعی همشون حضور داشتن. اینا به هر صورت تو اون ماجرا در واقع ما سرکله همشون رو میبینیم. ولی این حالا اومدیم ما بعد از انقلاب، در واقع عرض کردم که بعد از اینکه اون ماجراهای جنگ و توطئه‌ها و اینها انجام شد و خیلی از ذخایر فرهنگی انقلاب گرفته شد یا توی مناصب سیاسی مشغول شدند، خب بعد از دوران جنگ ما با یه خلأ مواجه بودیم دیگه، مواجه شدیم. و در این دوران متاسفانه یک سیاست با تحت عنوان بازگشت نخبگان، یک سری از همونهایی که از کادرهای قبل از انقلاب بودن و تو فرهنگ، تو ضد فرهنگ سازی و اسلام زدایی قبل از انقلاب حضور داشتن، اینا باز به کشور فراخونده شدن. اینا همونایی که تو فرانکلین بودن، همونایی که تو کانون بودن، آدم مثل داعش آشوری، داعش شایگان، آدمایی که حتی اون همون موقعی که برگشتن داشتن تو مثلا بنیاد اشرف داشتن کار میکردن، تو مجلات اونا اومدن ایران و یک سری از ایران رفتن به خارج کشور که بعدن اومدن توی دولت‌های اصلاحات اینا مشغول شدن، که اینها در واقع یک جوری مثل داستان قاجار پیش اومد که این تبادل فرهنگ استعماری انجام شد و این ساختاره قبل از انقلاب باز به جای ساختاره که در طول نهضت امام و انقلاب ایجاد شده بود، یواش یواش خودشون رو داشتن پیدا میکردن. مثلا از دهه 70 اینها با دولت سازندگی ما در گوشا کنار شهرها یک مراکزی دیدیم به نام فرهنگ سرا، که البته خود فرهنگ سرا چیز خوبیه، ولی با این وصف وجود اومدن که اون وجه فرهنگی مساجد رو زیر علامت سوال ببرن. یعنی یواش یواش کل فعالیتایی که تو مساجد انجام میشد، تو مساجد خیلی کار انجام میشد دیگه زمان انقلاب،
نه کانون فرهنگ بود
دیگه. آره دیگه، همه چی، مثلا حتی کانون فیلم بود، نمیدونم عرض کنم که گروهای سرود، نقاشی، فلان، اینا همش منتقل شد توی فرهنگ سراها. و با حضور کیا؟ همونایی که رفته بودن حالا خارج، حالا برگشته بودن. یعنی عمدتا اون آدم‌ها از واخوردگی و سرخوردگی یه سری از مسئولین استفاده کردن، اونایی که فکر می‌گفتن انقلاب تموم شد دیگه، ما دوره سازندگی هستیم، ماجراها دیگه به پایان رسید، حالا باید دیگه حالا بسازیم و فلان. اینها اینا اومدن تو این فرهنگ سراها، شروع کردن به فرهنگ سازی، فیلم، سینما، تو جای مختلف متمرکز شدن، توی عرض کنم توی تئاتر، توی نشر کتاب، داره یه سری از این فرض کنین کتاب فروشی ها، مثلا همون کتاب فروشی مثل مرکز نشر و ترجمه کتاب دوره اومدن به اسم انتشارات علمی و فرهنگی شد. حتی صنعتی زاده تو خاطراتش داره که بعد از انقلاب من رفتم همین جایی که جای فرانکلین بود، یکی از دوستان قبلش بوده، بعد دیدم کار به همون روال داره پیش میره. جالبه این حرفش. جالبه. بعد دیگه نگرانیم پایان پیدا کرد. نگران بودم که به اصطلاح اون قضایایی که ما داشتیم قبل از انقلاب دیگه از بین رفته باشه. دیدم نه.
نه خیلی جالبه. بازم ما یه کار عجیب غریبی اتفاق افتاد. ما کادر آماده‌ای داشتیم، بچه مکتبی‌ها و بچه حزب اللهی‌هایی که تو این پروسه روند فرهنگ از قبل از انقلاب حضور داشتن. ما تو حوزه تجسمی نقاشی‌هاشون رو می‌دیدیم، تو حوزه فیلمسازی خروجی‌شون رو می‌دیدیم، تو تئاتر همینطور. اینا انگار بعد از دهه 60 با همین حجم نیرویی که اومد، یعنی کادرسازی که انجام شده بود ضعیف بود یا محدود بود تعدادشون، مجبورشون از کادر قبل
شدن دیگه. ببین خیلی هاشون عرض کردم، مثلا آدمای خیلی فرهنگی، مثلا آدمای مثل شهید دیالمه یا نمیدونم همون جواد مالکی، اینا که همه ترور شدن، شهید شدن. یعنی یک دفعه میدون از یه همچین آدمای خالی شد
و اونایی که موجود بودن با بیمهری با این تسلط شبکه گذشته بازگشت اتفاق افتاد درباره نیرو و تفکر، اینا کنار زده شدن، اغلب به اتهام بی اطلاعی بی سوادی، یه بخششون به اتهامات تندروی، یعنی چیزایی که واقعیت هم نداشت. اما به یه نحوی من خودم یه اصطلاح رو به کار می‌برم، با چهار انگشت تو دهن هنرمند و آدم فرهنگی انقلابی زده شد. اینا منزوی شدن، در واقع تحقیر شدن، جایگاهشون به جا نیامد، تو دانشگاه بهشون اعتبار داده نشد و همینطور ادامه پیدا کرد. اما حتی جامعه بر اساس اون جریان شبه روشنفکری رخ داد فراموش کرد که واقعیتش چیه، دروغ این جریان رو گوش کرد، واقعیت خودش رو گذاشت زمین. من چند تا کد میدم هم نسلای ما یادشون میاد که این جماعت مکتبی چقدر دانش محور بودند. شما زمان جنگ خاطرتونه هر کسی جزء رزمندگان داشت مواجه بود با اینکه کنکور رو قبول میشه. این جزء رزمندگان برای جبرانه در واقع خلای آموزشی بچه‌ای بود که درس رها می‌کردن می‌رفتن جبهه. بهشون توی دوره فرشته آموزش دادم، این جزء هم مکمل اون بود. یعنی همواره تو عملیات‌ها، تو اتفاقات، زیر ساخت‌ها اون جریان انقلابی خیلی دانش محور عمل کرده. هر جا ما خطاهای چشمگیر داریم، جریانی که متخصصش اعتماد شده که تعهد انقلابی نداشته، یا جریاناتی وقتی جریان شناسی می‌کنه حوزه فرهنگو تو اون دهه می‌رسیم به جریانات نفوذی که پایدارن، مثل اون جریانی که سوار شد بر ساختارهای حزب توده، همچنان که حزب توده شاخه نظامیش برملا شد اما شاخه فرهنگی اقتصادیش زیر پوست ساختار باقی مون، اونا موندن و یه جریان دیگه سوار شد، یا جریان بهاییت هرگز در واقع به صورت کامل شناسایی و اثرگذاریش دیده نشد که امروز میبینیم تو حوزه تئاتر، تو حوزه فرهنگ بسیار در واقع نقش آفرینی میکنن. در ادامه بفرمایید، بحثی رو جلسه قبل مطرح کردین که سناریویی که در دوره قاجار برای ما اتفاق افتاد و برای غرب نتیجه داشت دوباره در این پس از انقلاب کلید خورد و ما حاصل اون وضعیت رو داریم تجربه میکنیم.
در این جریان بهائیت رو من فراموش کردم و فرمودید. خب ببینید جریان بهائیت تو فرهنگ قبل از انقلاب خیلی نقش داره دیگه. مثلا شما ببینید اولین ایستگاه تلویزیونی ایران یک بهاییه که حتی خود ساواک تو اسنادش هست میگه اعتراض میکنن مردم شیعه اصلا اشعریان اعتراض میکنن اون حیب ثابت با اینکه خودش هم نمیخواسته، یعنی توی خاطراتش هست که نمیخواستم ولی بهش تحمیل میکنم میگن تو باید بیاری، و توی حرفاش هم هست که این برای امر بهاییه، یعنی که کاملا همه آدمایی هم که میارن تو اونجا یا بهایی بودن یا یهودی بودن، یهودی بهایی شده بودن. خب بعدم که رادیو تلویزیون ملی ایران درست میشه به اصطلاح دولتی قطبی میاد، اینها باز همون آدم ها میرن اونجا، یعنی همون معاونتی که اونجا بوده میره اونجا، آدم ها منتقل میشن، فریدون مکانیک، فرشید رمزی، این آدم هایی که بودن اینا همه منتقل میشن و این ساختار رادیو تلویزیون ملی ایران منتقل میشه بعد از انقلاب. یعنی اینکه ممکنه حالا بعضی آدم ها تصفیه شدن اینا، ولی اون تفکر مونده. این یکی از چیزهایی که ما ازش غافلیم تفکره، یعنی تفکر به آدم ها بستگی نداره. یعنی مثلا فرض کن از اوایل قاجار اومدن یک سری آدم ها اومدن، یک سری نظامات اومده، یک سری ساختاره که این تفکر سکولار رو توی جامعه ما تزریق کنن که آقا هنر برای هنر، هنر جدا از دینه، سیاست جدا از دینه، علم جدا از دینه. این تفکر موند، یعنی مثلا 5-6 تا شاه قاجار عوض شد، 2 تا شاه پهلوی عوض شد، 5-6 تا رئیس جمهور اسلامی عوض شد. این تفکر مونده در عرصه فرهنگ، یعنی اینا میدونستن که باید رو چی، رو سبک زندگی، روی تفکر، و این تفکرم موند از جمله در رادیو تلویزیون، در ارزکان فرهنگ مملکت، در نشر مملکت. و اینا متاسفانه با استفاده از همون خلایی که به وجود اومد در زمان جنگ و آدمای فرهنگی رفتن یا به مسئولیت سیاسی رفتن و همینطور آدمای جدیدی که اومدن تربیت شدن استفاده کردن و همچنان خودشون رو در این محافل تثبیت کردن. و یک چیزی که به اینا پا میداد که شما هم اشاره فرمودید اون قضیه خودباختگی متاسفانه برخی از ماها بود، یعنی اینکه ما فکر میکردیم حالا در عرصه سینما مثلا این آقای فلان چه قولیه، مثلا حالا درسته که یه مقدار با تفکرات من متناقضه ولی بیام ازش استفاده کنم و عرض کنم که بیا تو ورطه سینما توی جشنواره ها مطرح بشم، نمیدونم تخصص یاد بگیرم،
مجذوب اون میشدم.
حالا دیگه و وقتی که میرفتیم با اون دیگه اون به قول معروف چی میگه پیوندهای فرهنگیش هم میگرفتیم دیگه، پیوستهای فرهنگیش هم میگرفتیم و اینجوری در واقع یک جوری یک دیزالو نرمی اتفاق افتاد که متاسفانه برخی مسئول فرهنگی ما دچار این دیزالف شدن و به اونها پا دادن. یعنی متاسفانه شما میبینید که خیلی از این جاهایی که ساختارهای بعدا نادرستی پیدا کردن در عرصه فرهنگ ما خشت کج گذاشتن، توسط آدمای ظاهر و صلاح تأسیس شده بود. مدیریتشون
مثلا جریان بهایی خوش خیلی جذابه تو حوزه فرهنگ. شما یه مقاله نوشته بودین راجع به سخنرانی ثابت در اون کانون بهاییت که اهدافشو مطرح میکنه که کجا نقطه گذاری که اهداف تلویزیون چه خواهد بود در پیشبرد تفکر بهاییت، و همین امروز غیر مستقیم شما تطبیق میدی با خروجیایی که در واقع رسانه دار ادوار مختلفی داشته، میبینین که چقدر منطبق با اون هدف هست. یعنی انگار که اون بدنه اصلی بعد از یه دهه پنهان شدن دوباره رو اومدن و به کلی
بخش
عمده ای رو دارن.
یک سندی هست اصلا صاحبا که حالا تو اون تلویزیون ثابت تو نیمه شبا میان جشن میگیرن، مثلا یه چیزایی پخش میکنن، بعد محفل بهاییت اخطار میکنه به ثابت، میگه قرار نبود تو این کارو بکنی، بیای نیمه شعبان بگیری. یعنی سندی. حالا ما میبینیم تو نیمه شعبانای ما حالا در اصل چند سال پیش به جای اینکه مثلا فیلم های مثلا راجبه، حالا یه جوری حالا الحمدلله یا متاسفانه که فیلم نداریم راجبه منجی و امام زمان اینا، خب الحمدلله
عقب افتادن.
آره، و ولی میمدن چی پخش میکردن؟ فیلم های که راجبه به اصطلاح منجی های طرف مقابل بود.
بله.
مثلا ارباب حلقه ها، هری پاتر تو روز نیمه شبان، ترمیناتور، نمیدونم اینها، و این در واقع زیاد فرقی نمیکرد با اون کاری که
اونا میخواستن.
آره، اون میکرد، حبیب ثابت میکرد. یعنی شما بیایید در نیمه شبان که بعد از امام زمان بگی یا از اهدافش، از منجیش، بیایید منجیای جعلی اونها رو نشون بدی. یعنی در دقیقاً این ماجراها
زمینه که کار عجیبی اتفاق افتاد. شما مثلا کوچه ارامنه رو میتونی رصد کنی، آقا یک مهاجرت کلی اتفاق، فرار مقصا رو میتونی رصد کنی، اما در تاریخ پس از انقلاب ما نمیبینیم مثلا کوچه بهاییان دیده باشیم. بهایی که قبل از انقلاب تو حوزه فرهنگ هر کاری میکردن، حالا آدمای اهل اندیشه فحشش رو به بهاییت میدادن، حالا یه تحریشی و یه تسبیحی و هر دو سرسود میشن. یعنی هر کار خطایی بکنن ناسزاش نصیب دین و جمهوری اسلامی میشه و کسی هم نمیتونه رو کشف رمز کنه. هم به روایت شما با یه ظاهر در واقع متدین اما در عمل تخریبی. خب این وضعیت باعث شده که ما توی در واقع کشف استعداد، کادرسازی و مدیریت نیرو در طول زمان عمل
چیزی هم که این دوستان داره وقتی بهشون انتقاد میکنی، یعنی آقا ما اصلا من چند سال توی جبهه ها بودم، فلان بودم، نمیدونم من پدر مادرم جدن در جدم، نمیدونم فلان روزه حضرت ابا عبدالله حسین میذاشتیم و با این چیز میخوان. یعنی میگی من مثلا صهیونیستم، من فراماسونیم. نه، تو داری همون تفکر رو داری کار میکنی، یعنی
دانسته یا نادانسته
و این بدتره.
تو یه بخشم جله ها میدونی، مثلا الان همه یه سابقه جپهی دارم اما کسی سندی نمیتونه
نداشته باشه. آقا رو چشم ما، آقا تو 10 سال آزاده بودی، آقا رو چشم ما، ولی مدیریت بلد نیستی، ولی اینجا داری خطا میکنی. آقا تو مثلا در نظر دادی هر خانواده، چه میدونم خانوادت، چه میدونم نظر ابا عبدالله حسین علیه السلام میدادن، اجرت هم میگیری، خیلی هم عزیزی، ولی تو اینجا داری
آقا بنیادهای کافی نداریم برای حتی تربیت مدیر و نیرو. بنیاد کافی نداریم، همون که مقام معظم رهبری فرمودن شما علوم انسانی ایرانی ندادی، بنابراین بر اساس علوم انسانی غربی کار میکنه، نیروی همسو با تفکر غرب تربیت.
ولی متاسفانه یه از چیزایی که ما غفلت شده، یعنی ببینید شهید مطهری این همه اومد در طول در اون زمان شروع کرد مثلا داستان راستان، یعنی برای بچه‌ها،
برای بچه‌ها سر،
و بعد آروم آروم اومد جلو. یا عالمای دیگه مثل دکتر مفتحی، ما بعد از انقلاب متاسفانه آموزش پرورشمون رو حواس
کانون که تعطیله.
یعنی اگه شما توی غرب نگاه کنی، اینا بچگی از دوران عرض کنم که مثلا دبستان به اینا انشاء میدن راجع به الهه‌های یونان.
بله بله.
یعنی شرک از همون موقع تو مغز اینا میکنن دیگه. وقتی بزرگ شد نیازی نداره با بخشنامه و باید و نباید اینو بکشونه،
سرباز خودشون
خود به خود هست. ولی متاسفانه ما در دوران دبستان و دبیرستان یک چیزایی دیگه به خورده بچه ها داده میشه، حالا دانشگاه که دیگه هیچ، و بعد ما میخوایم اینا با انقلاب همراه باشه. آقا تو هنوز داری تو دوران دبیرستان مثلا محمد علی فروغی فراماسونه رو داریم، میگه فریخته ادبی، اشکال نداره اونش هم بگو، ولی اینش هم بگو که مثلا باعث چه فجایعی در ایران شده خانواده فروغی، بگو که مثلا رضا خان اینجوری بوده. چرا جوان امروز برخیشون مثلا میان میگن آقا رضا شاه روحت شاد؟ چون بهش نگفتن، نگفتن که رضا خان مثلا در 4 مورد خاک ایران همینجور بخشید رفت، نگفتن با میلیاردها دلار سرمایه از ایران دزدید، نگفتن نمیدونم زمین های مردم رو غصب کرد. یعنی اینکه اگر میگفتن خب به جوان امروز بیگناه نمیدونه.
ولی بازم اون امر تبیینگری که دوچار ترک فعلیم دیگه، یعنی سازمان های گوناگون فرهنگی داریم که ماهیت هویتشون تبیین انقلابه.
ببینید سازمان
فرهنگی اما ترک فعل کرده، یعنی الان دیگه اصلا باشه نباشه تفاوتی نداره.
سازمان فرهنگی داریم که حالا من اسم نمیبرم که باید فرهنگ انقلاب رو چیز بکنه، فیلم بسازه، نمیدونم کتاب بده، نشریه بده، کاملا ساکت. خب این باید محاکمه بشه برای ترک
و بیلانساز. یعنی همین امسال فیلم هایی که تولید شده رو تماشا کردن، اونی که خوششون اومده چریک شدن تایید شدن. آره. یعنی خودشون عامل نیستن، اما برای اینکه بیلانشون درست بشه بودجهشون از دست نره، حاضر یه کار سخیفی
بسازن. اما اومده میگه من بودجه اومدن دستم، کدوم فیلم خوبه من رو سرمایه بذارم؟ این کار توئه.
و کیا بهش مشاوره میده؟ همون مشاوره که هیچ وقت پنهان، همیشه پنهان، هیچ وقت آشکار نمیشن. میگه آقا چرا این فیلمو انتخاب میکنی؟ میگه خودم به تصمیم رسیدم. حتی نمیدونه که یک جریانی برای شما تصمیم سازی میکنه بدون اینکه خودت متوجه بشی. یعنی هنوزم اون جریان رقیب فرهنگی میدونن چه جوری کار کنن. ما اما تو بدیهی ترین تکالیفمون در واقع دوچار تناقض و ترک فعل و ضد جریان فرهنگی
هستیم. که بعد از 40 سال هنوز شما کتابای شهید مطهری نمیتونید توی دانشگاه درس بدین، کتابایی که
بارکه.
حضرت امام گفتن آقا یک خوردش برخلاف مثلا آیین اسلام اینه، یعنی همش رو تایید کردن، همش مورد تاییده. آقا این شهید مطهری که بدون تحصیلات آکادمیک رژیم شاه نتونست اینا رئیس گروه فلسفه نذاره. رژیم شاه تا اون موقعی که دیگه فهمید که خیلی انقلابیه مثلا ساواک کنارش گذاشت. یعنی شما از اینی که حتی رژیم شاه نتونست چشم پوشی کنه، شما حتی نمیتونی یه کتابشو بذاری برای آموزش توی توی همین دانشگاه، توی مدارس. بعدم میدونی اینجا همون قضیه چوب دو سر طلا دیگه. یعنی میگن که آقا شما همه کتابای مدارس رو برداشتی از خودتون کردی، تبلیغ خودتون، نمیدونم فلان، بعد هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
تازه بخش اندیشه‌ای و ارزشمند تفکر انقلاب اسلامی رو پاک کردن تو سالهای اخیر در سکوت کامل از کتاب درسی برداشت.
در همینی که دانش آموز دانشجو امروز نمیدونه اصلا چه خبر بوده. یعنی شما بهش میگی
بله.
آقا این بزرگراه همت رو یا بزرگراه شهید باکری تا وقتی مثلا فیلم موقعیت مهدی نیومده بود نمیدونست این باکری کیه.
آقا از این شدیدتره. تو همین قضیه دهه 80 که میگه قشریش رو ما غفلت کردیم، من دوست دانشجویی بود که راجع به اون نسل خودش میگفت، میگفت اینا میگی صدام، نمیدونن صدام کیه کجاست، فکر میکنن یک کسی آدم بعدی بود در جنگ جهان دوم. تا این حد گسست اتفاق افتاد. میگفت ما هم اگر که میدونیم به خاطر پدر مادرمون برامون تعریف کردن. یعنی به لحاظ ساختار فرهنگی کسی خودش رو مکلف به تبیین درست ندونسته، آنچنان که باز مقام معظم رهبری بحث جهاد تبیین و در اثر ترک فعل نهادهای فرهنگی.
کار فرهنگی ببینید، کار فرهنگی با بخشنامه و دستور رو باید نباید نمیشه. این باید از مدارس، از دانشگاه ها، از کودکی بچه ها آشنا بشن، نه به صورت مثلا بخشنامه ای که حتما باید این کارو بکنی، حتما نمازتو باید بیای اینجا بخونی، بله. حتما فلان کنی.
حتی اوایل انقلاب این اتفاق میفته. من خاطرمه که گالری نقاشی میذاشتن تو دبستان ما که آثار آقای مرحوم صادقی و دوستان دیگه تشییع قلب ها و اون. الان بگی میگه آقا این برای سن بچه مناسب نیست، بچه رو مثلا روحش رو آزار میده، در حالی که ما از همه سوبهمون پیام میامد، دیوار نوشته های شهر، نقاشی های شهر، تلویزیون در واقع رسانه ملی کشور، همه داشتن به صورت یا هدفمند یا به صورت اون جنبش های فردی داشتن یک پیام رو ارسال میدن به نسل ما. برای همین یک نسل جدی، پای کار و در واقع ثمر بخشی رو ارائه کرد. اما امروز ما دهه 70 هم تلویزیون برنامه برای نسل دهه 70 تولید کرد، مثل برنامه اکسیژن، آب، خلاقانه، جذاب. اما برای دهه 80 شما رصد کن برنامه تلویزیونی نداریم که منطبق با خواستگاه و خواسته و سلیقه دهه 80 بهش پیام فرهنگی و پیام دینی بده. ببینید اینا ترک فعله. متاسفانه اینجا چون نظارتی هم وجود نداره، هیچ کس یقه کسی رو نمیگیره، در حالی که اون ترک فعل یه نسلی رو به مخاطره میندازه. دیگران باید بیان هزینه شخصی کنن، به صورت اون انگیزه فردیشون بیان جبران کنن کار در واقع نهاد رسمی رو. اینو ما تو وزارت ارشاد به کرات میتونیم رصد کنیم تو حوزه تئاتر، تو حوزه موسیقی، تو حوزه در واقع فیلم و سینما، تو حوزه تجسمی و کتاب. یعنی حتی ما رصد گذشته خودمونه که آقا ساختارا چه جوری جواب دادن، کیا جواب دادن، ما بیام همون احیا کنیم. کار ساده است دیگه، بگیم ما یه تجربه ای داریم، بیام همون حداقل برپا کنیم. ما اون کارم نمی‌کنیم. فاصله
مسائلش اینه که باید باور اول به آدم تزریق بشه، یعنی اینکه باور بکنن که اسلام میتونه مدیریت کنه، میتونه هنر داشته باشه، میتونه علم داشته باشه. ببینید وقتی که اینا دیگه ما با هم با خودمون صحبت کردیم دیگه، ببین وقتی که میان تاریخ تمدن اسلامی رو حذف میکنن از همه کتاب 300 400 سال قبل،
بله،
که هیچ پس زمینه ای نداشته باشه جوان مسلمان بگه آقا هر چی که هست در غربه، خب وقتی که این باور نباشه شما دیگه هر چی هم بهش بگی یا همه چی اونجاست، کعبه آمار اونجاست، ولی وقتی شما بیای براش توضیح بدی که آقا چه خبر بوده، این تمدن اسلامی بوده که تمدن امروز غرب به لحاظ مادی به وجود آورده، همه این دروغایی که در طول این سالها به خورده همه دادن اینا جعلیات بوده بر اساس نوشته خود دانشمندای غربی و بر اساس اسناد، اینا رو وقتی که این باور رو پیدا کنن،
این بخش واقعا یک دوسته برنامه میخواد. اون ترک فعلی که انجام شده تو این 40 ساله نهادهای فرهنگی ما ارزنی به این تاریخچه توجه نکردن،
چون خودشون نمیدونستن.
و فردی مثل حضرت عالی باید با اون در واقع اعتقاد شخصی و انگیزه شخصی اون کتاب ارزشمند بخش گم شده تاریخ تمدن اسلامی رو
نه واقعا این چیزی که خیلی کار کردن در این مدت آدمای غربی، منتها اونا میدونستن که چیو بردارن. ببینید حضرت آقا چند بار اینو تکرار کردن، گفتن که آقا هویت ملی ما چند چیزه، اسلام، تمدن اسلامی، انقلاب اسلام.
بله.
حتی یه جا گفتن آقا من نمیدونم شما چی کار میکنید، دوره تحصیلی میذارید، رشته میذارید، کیس دانشگاهی میذارید. آقا این باید بگیم به مردم، این قرون ملی رو جوان امروز باید پیدا کنه.
بله. اعتماد به نفس ملی
خیام رو فقط توی شعر و کوزه و اینا نبینه.
بله.
بدون چی بوده، یعنی این اگر این غرور، اگر این اتکا به نفس، اگر این اعتماد برگشت به جوان امروز و خیلی چیزا حل
میشه. خب خیلی متشکرم، ممنون. بحث گرم و شیرینیه، متاسفانه ما همیشه در بحث‌های گرم و شیرین با کمبود وقت مواجه میشیم. خدا قوت به شما میگم و به مخاطبان برنامه انشالله تو هفته‌های آینده در همین پاتوق فرهنگی بحث جدی و جذاب و اثرگذاری خواهیم داشت. خدا نگهدارت.
رضا گنجی، دانش آموخته علوم سیاسی، فعال در حوزه رسانه‌های خارجی و البته پیگیر مسائل مختلف داخلی. در برنامه امروز آقای گنجی درباره تجربه شاهانه، خاصه شاهان معاصر، از وابستگی به غرب و شرق با میهمان برنامه صحبت خواهند کرد. میهمان برنامه استاد مسعود رضایی است، فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران، مورخ، تاریخ پژوه، نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد در حوزه تاریخ معاصر.
عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیز برنامه همون جناب استاد رضایی. امروز در خدمت شما هستیم جناب استاد رضایی. شاید اطلاع مخاطبین عزیز عرض بکنم که نویسنده و تاریخ نگار هستم، پژوهشگر تاریخ معاصر هستم. از بزرگوار هم کتابهای متعددی وجود داره، هم مقالات متعددی وجود داره. جناب رضایی من البته دیشب پرسد کردم بتونم یه چند تا از مقالات حضرت عالی رو بخونم و یاد بگیرم و استفاده کردم، به واقع واقعا یاد گرفتم. خیلی ممنونم از اینکه امروز ما افتخار دادیم و من سعی میکنم که سرپا گوش باشم و از شما یاد بگیرم و البته مطمئنم که مخاطبینم لذت خواهم برد از این برنامه. موضوع امروز ما درباره این تجربه های شاهانه، این خاصه شاهانه عصر معاصر ما در وابستگی و یا دلدادگی به غرب و یا شرق، حالا فرقی نداره، اینها هستش. میخوایم بدونیم که این تجربه های اساسا تجربه خوبی بوده یا نبوده. شما میخواین یه سلام علیک بکنین تا من باز قبلش یه مقدمه کوتاه بگم و در خدمت شما باشیم. تمام گوش باشیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان و این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم در این فرصت محدودی که داریم بحث خوبی رو در این زمینه داشته باشیم.
خواهش میکنم. قدرت و کنشگران بیرونی، تا چه اندازه در حیات خلوت تصمیم گیری های رضا شاه نقش داشتن؟
خب ببینید، ما الان چند تا نکته رو داریم دیگه. بله. یه بحث
چون میخوام به نتیجه گیریش برسیم. بله. یعنی میخوام بگیم که خب تجربه رضا شاه از این روشی که در پیش گرفته بود، در این که همه تصمیمات کشوری از سر تا زیرش با دیگران باشه، به کجا سر منتهی شد؟
اون روز اولی که رضا شاه میخواست، در واقع الان رضا خان میخواست حرکت بکنه به سمت تهران، یعنی روز اول دوم اسفند 1299، جنرال آیرون ساید که فرمانده نیروهای انگلیسی در غرب ایران بود و در واقع راه رو باز میکنه برای اینکه او به تهران بیاد، رضا خان با اون 2000 تا قزاق تحت امرش، یه نکته رو بهش میگه. میگه هرگز به فکر خیانت به ما نباش، هرگز به فکر این نباش که از پشت به ما خنجر بزنی. رضا شاه تا آخرین دوره حکومتش این رو تو گوشش بود. خب قرارداد نفتی 1312 رو من عرض کردم خدمتتون. در همون زمان خب بحث راه آهن مطرح میشه. البته بحث راه آهن از زمان قاجار مطرح بود و کشیده شده بود هم در بعضی جاها، ولی بحث راه آهن مطرح میشه. باز اینجا من از خودم هیچ چیزی نمیگم، من از دکتر مصدق عرض میکنم. دکتر مصدقی که از رجال بزرگ هم دوره قاجار و هم دوره پهلوی هست و یه آدم کارشناس. دکتر مصدق میگه این مسیری که برای این راه آهن به اصطلاح انتخاب شد، فقط و فقط یک مسیر سوق الجیشی بود که به درد انگلیسی ها میخورد، به درد اقتصاد ایران در اون زمان نمیخورد. اینو دکتر مصدق میگه. هر کسی میتونه بره در کتاب خاطرات و تعلمات آقای دکتر مصدق این رو ببینه. در حوزه ارتش، بخش اعظم بودجه ایران صرف ارتش میشه و این ارتش در جهت در واقع منافع انگلیس در ایران کار میکنه. همین ارتش یک روز هم در مقابل قوای بیگانه اصلا مقاومت نمیکنه، یعنی هیچ تأثیری نداره. در حوزه های مختلف، یعنی ببینید، رضا شاه با سیاست انگلیس ها کاملا هماهنگ، با اون حرف آیرون ساید تو گوششه، زنگ میزنه همیشه تو گوشش که حواست باشه به انگلیسی ها خیانت نکنی. تو این دو سال آخر یه مقدار آلمان ها، مهندسین آلمانی و بلکه جواسیس آلمانی، جاسوس های آلمانی، به هر حال وارد ایران میشن، چون هیتلر در اروپا داشت به اصطلاح قدرت میگرفت و رضا شاه بیمیل نبود به هیتلر، چون به لحاظ ساختار رفتاری هم با هم دیگه بیشتر قرابت های بیشتری داشتن. خب انگلیسی ها به رضا شاه میگن که آقا این آلمانی ها در وقتی که جنگ جهانی اول دوم دیگه شروع شده از 1318 به بعد، بهانه شون هم این بود دیگه، انگلیسی ها نامه می نویسن که آقا این آلمان ها در ایران چیکار میکنن، اینها جاسوسن، اینها فلانن، اینها بهمانن. رضا شاه و درباره رضا شاه جواب میده که بابا اینها یه تعداد مهندسن، دارن اینجا ساختمان میسازن، دارن پل میسازن، دارن نمیدونم از این کارهای عمرانی میکنن که هنوز هم هست ساختمان هاشون در اون بخش مرکزی تهران، ساختمان هایی که آلمان ها ساختن، وزارت خارجه و ارشاد، ساختمان قدیم وزارت دفاع و اینها همچنان هست. اونها میگن نه، باید اینها رو اخراج بکنی و ما در واقع اگر اینجور نشه، چون منافعمون در خطره، به ایران حمله میکنیم. و رضا شاه اینها رو اخراج میکنه، یعنی نمیگه آقا به شما چه ربطی داره، من یه مملکتم، من یه شاهم، من یه حکومتم، مستقل میخوام باشم، به شما چه ربطی داره که مثلا من از کارشناسای اینها استفاده میکنم برای اینکه مثلا بیان اینجا ساختمون بسازن. نه، اخراج میکنه. در عین حال انگلیسی ها این و شوروی ها این رو بهانه میکنند و وارد ایران میشه.